بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء كذلك فعل الذین من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبین ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. سخن مشركان در حقیقت ارائه یک مکتب هست، نه توجیه تبهکاری خودشون. یه وقت یک گروه تبهکاری برای توجیه تباهی خود یه بهانه ارائه میکنه، یه وقت هست یک کسی مکتبی را طرح میکنه. ظاهر سخنان مشرکین این است که اونا برای توجیه کارشون این مطلب را ارائه نکردن، بلکه یک مکتبی را دارن تبیین میکنن. لذا هم خودشون هم از نیاکانشون سخنی به میان آوردن که ما و نیاکان ما اگر بت پرستیم، این بت پرستی مرضی خداست و اگر مرضی او نبود جلوی ما را میگرفت. جوابی هم که داده میشود ابطال این مکتب است، نه فقط ابطال این توجیه. میفرماد به این که تنها شما نیستید که این مکتب را ارائه کردید، پیش از شما هم اقوام بودند که این مکتب را ارائه کردند، زیرا تنها من نیستم که دعوت الهی را به شما ابلاغ بکنم، بلکه قبل از من انبیای دیگر هم بودند. در جریان انبیا که گفته شد 124 هزار پیامبر بود علیه السلام، احتمال هست که این 124 هزار پیامبر مال همین عالم باشد و محتمل است که مال عوالم دیگر باشد، چون در روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است که هزار هزار عالم بود، هزار هزار آدم بود و شما در آخرین عالم و فرزند آخرین آدمی. همین صدوق رضوان الله در کتاب خصال چند صفحه قبل از مسئله هزار هزار عالم، اونجا جریان 100 هزار پیامبر یک 124 هزار پیامبر 2 اینها هم نقل میکنند. خب اگر چند صفحه قبل در باره رقم انبیا سخن از 100 هزار پیامبر 124 هزار پیامبر اینها رو نقل میکنند، محتمل هست که بعضی از این انبیاء علیهم السلام راجع به عوالم قبلی و فرزندان آدمهای قبلی باشد. اما قرآن کریم درباره همین جهان کنونی و فرزندان آدم و حوا سلام الله علیهما سخن میگوید. میفرماید از دیر زمان انبیایی برای هدایت بشر آمدند و اونها هم همین حرف زدند، و اگر اراده حتمی بود خب هرگز دو گروه تقسیم نمی شدن. پس اصل نبوت حق است برای قطعیت تواتر و اجماع و امثال ذلک که انبیاء فراوانی آمدن و مردم هم دو گروه شدن. معلوم میشه این اراده تشریعی است نه تکوینی. اون که تخلف ناپذیر است اراده تکوینی خداست. از این که انبیاء فراوانی آمدن یک، از این که مردم به دو گروه کافر و مؤمن تقسیم شدن دو، معلوم شه اراده تشریعی است نه اراده تکوینی. معلوم شود دعوت انبیا تخلف پذیر است، ممکن است یه دو پذیر است یه دو نپذیر. فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل الا البلاغ المبین. انبیا از اون جهت که رسالت دارن، سمت اونها جز تبلیغ آشکار و شفاف و روشن چیز دیگر نیست. یه وقت هست یه کتاب عمیق علمی می‌نویسند، این به درد خلاص می‌خوره. دیگه بلاغ مبین در سطح جامعه نیست. یه وقت هست با همه مردم در ارتباطن، حرفی میزنن که همه مردم بفهمن. این کار انبیاست. قرآن کریم در این حال که آیات فراوانی دارد که حل اون آیات برای خواص دشوار است، چه رسد برای توده مردم، اما معارف همون آیات، مطالب همون آیات را به صورت قصه، مثل، داستان ترقیق کرده طرزی بیان بکند که همه می فهمند. بنابراین این دو مطلب باید درباره قرآن محفوظ باشد. یکی این که بخشی از آیات قرآن کریم درکش برای خواص مشکل است، چه رسد به توده مردم. مطلب دیگر این است که مطالب همون بخش را به صورت داستان، به صورت قصه، به صورت رقیق شده طرزی بیان میکنن که همه میفهمن. بنابراین هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که توده مردم نفهمن. در این حال که آیاتی در قرآن کریم هست که درکش برای همه مشکل است. الان همین مسئله اراده تکوین، یک، ارادت و تشریع که تکوین است، دو، اراده تشریعی، سه. خب اینا جز مباحث حوزوی است، اینا رو که توده مردم نمیفهمن. این آیه لو شاء الله ما اشرکنا که اینا رو که مردم نمیفهمن، ولی همین ها را به صورت قصه، داستان طرزی رقیق کرده که همگان میتوانن بفهمن، چون که در آیات توحید هم همین طور است. خب فرمود فهل علی الرسول الا البلاغ المبین، حرف باید به جان مردم برسد، به شفاف هم باشد. از اون به بعد دیگه حالا هر کی خواست بپذیرد و هر کی نخواست نپذیرد. یعنی تو بحث نزاهت قرآن از تحریف در سوره مبارکه هیچ ملاحظه فرمودید، این قرآنی که جهان کنونی در خدمت اوست، این به الفاظها و معانیها از ذات اقدس اله تنزل کرده تا به سطح گوش مردم برسد، مسون از تحریف است. نه تنها به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسد، به قلب حضرت که رسید، نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، معصوم است. از قلب مطهر به لبان مطهر حضرت میرسد، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، معصوم است. بین لبان مطهر حضرت به گوش مردم هم معصوم است، یعنی این وسط ها آسیب نمیبینند، وگرنه دین دست خورده به مردم میرسد. وقتی سالم به دست مردم رسید، از اون به بعد کسی خواست بپذیرد، کسی خواست نپذیرد. این میشه بلاغ مبین که یسلکم من بین یدیه و من خلفه رصدن لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، این رو میرسوند. خب بلاغ مبین هم باید بلاغ باشد، هم باید مبین شفاف باشد. بالاخره در یه عده واجب کرده، یه عده رو اعزام کرده که به زبان اونها سخن بگوین، به زبان اونها حرف بزنن و به زبان اونها بفهمانن دیگر. فرمود این کتاب الی یوم القیامه بیمه شده است که یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن. فرمود ما این کتاب رو با اسکورد مخصوص تا قیامت حفظ میکنم، از مبدأ نزول که انه لدینا لعلی حکیم تا به گوش مردم فرشته ها هست. این تونیست که تا به سطح قلب حضرت و لبان مطهر حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم باشد، از اون بعد رها باشد. از اون بعد اگر رها باشد که بلاغ مبین نیست، حجت خدا بر مردم تمام نمی شود. تا به گوش مردم و دل مردم همین قرآن می رسد. البته هر کسی در حد خودش که با احکام الهی مربوط است. از اون بعد یا قبول یا نکول، خود اینا افراد مختار. مطلب مهم این است که فرمود ظاهر این جمله حصر است، فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، این ظاهرش حصر است، یعنی مرسلین جز تبلیغ سمت دیگه ندارن و جریان حکومت و رهبری و اجبار و الزام مردم و اطاعت و اینا دیگه چیه؟ پاسخ این سوال این است که قرآن کریم برای انبیاء الهی علیهم السلام سمت‌های فراوان قائل است. از اون جهت که اینها گزارش و نبأ و خبر را از ذات اقدس اله دریافت میکنن، از این جهت اینا نبیه، این یک. و از اون جهت که گزارش‌های دریافت کرده را به جامعه منتقل میکنن، رسولم این دو، از اون جهت که مأمور اجرای این احکام و حکمن ولیم، سه از اون جهت که ناظرن مواظبن ببینن اون چرا که خدا گفته است اینا انجام دادن یا نه، اعمار مردم را با قانون الهی تطبیق میکنن که موافقت و مخالفت توش در بیاد و مخالف را حد و تعذیر کنن، قاضی هن این چهار. و از اون جهت که تبشیر و انذار و تشویق اینها دارن که سمت های فراوان دارن، قرآن کریم تک تک اینها را مطرح کرده، اینا نبیان، اینا رسولان، اینا امامان، اینها ولیان، اینا قاضیان. این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب این اطیع الله و اطیع الرسول اگر معنای اطیع الرسول این باشد که هر احکامی را که بفرموده باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما اطاعت کنید، که خب این میشه همون اطیع الله. که اطیع الله در این است که احکام و حکم و اوامر و نواهی خدا عمل بشه. این را که خب رسول ابلاغ کرده، دیگه اطاعت رسول چیست؟ اونم با تکرار فعل امر. نفرمود اطیع الله و رسول، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، همچه اطاعت دیگه است. وقتی رسول مأمور اجرا شد، حکومت تشکیل داد، امام شد، امیر شد، راهنما شد، رهبر شد، راهبردی کرد، فرمود اسامه امیر شماست، باز گفت چشم. بعد از فتح مکه دو تا جوان را به دو تا سمت رسمی مکه نصب کرد، یکی را فرماندار کرد به اصطلاح امروز، یکی را مسئول آموزش و پرورش کرد به اصطلاح امروز، یکی را امور سیاسی و اجتماعی مکه داد، یکی را امور تعلیمی و تربیتی مکه. باید گفت چشم. اگر چه اون چه کسی را به یمن میفرستد، کسی را به حبشه میفرستد، دستور میدهد، باید اطاعت کرد، باید گفت چشم. این میشه اطیع الرسول. وگرنه اون بلاغ مبین را که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد، اون جز احکام خدا چیز دیگر نیست و تکرار اطاعت برای چیه؟ در سوره مبارک احزاب سمت قضا و رهبری و اینها را اشاره کرد، فمود ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن ازا قضا الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیارت من امره. اگر چون چه کسی ایمان آورد، حق ندارد در برابر قضای رسول گرامی و امر رسول گرامی از خود اختیار نشون بدهد. و وجود مبارک پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، آیه 36 سوره احزاب. فما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. بعد هم فرمود به من یعص الله ورسوله فضل ضلالا مبینا. معلوم میشه یه سلسله احکام مربوط به واجبات و محرمات فقهی و امثال ذالک است، یه سلسله احکام مربوط به مسائل قضایی و حقوقی و حکومتی و اینهاست. فرمود اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلبی را حب کرده است، هیچ کسی دیگه حق اختیار ندارد که بگد ما در برابر پیامبر نظری داریم، او اینجوری گفت ما اطاعت میکنیم مانند آن. خب این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، این که فرمود ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، این که فرمود انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، صحبت از ولایت است، سخن از رسالت نیست. بنابراین نوع از جهت که رسولان فقط مبلغان، اما از جهت که ولیان، از جهت که ولی امران، از جهت که قاضیان، از جهت که حاکمن، فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله، فرمود به این که حکمیت تو و حاکمیت تو تنها در حوزه مسلمین نیست، اگر یهودی ها مسیحی ها به محکمه تو مراجعه کردن، تو مخیری یا اینها را ارجاع میدی به دستگاه قضایی خودشون یا نه برابر قوانین اسلامی عمل میکنی. اما لتحکم بین الناس بما اراک الله، خب این حکم بودن و حاکم بودن، حکم بودن در مسئله قضایی، حاکم بودن در مسئله رهبری، اینا رو ذات اقدس الهی برای پیامبر نصب کرده است. برای این که فهمود فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، این میشه حصر نسبی و قیاسی و اضافی، نه حصر نفسی و مطلق. فرق بین نبی و رسول را در اون دعای نورانی عصر غیبت میشه تشخیص داد. وقتی سرار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند وظیفه ما در عصر غیبت چیست، حضرت این دعا را که یه وقتی هم این دعا اینجا مطرح شد از این دعاهای عمیق است، فرمود در عصر غیبت میگویید اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک، بعد درد اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک. اول سخن از نبی است، بعد سخن از رسول است. فرمود اگر خودت را به ما نشون ندهی ما تو را نشناسیم، نبیت را نمیشناسیم. برای اینکه اون که از تو خبر میگیرد وقتی ما نمیدونیم تو کی هستی، گزارشگر تو را هم نمیشناسیم که از تو خبر بگیرد. وقتی از تو خبر گرفت، از اون سبقه خبرگیری از تو را نشناسیم، خبر رسانی او را هم نمیشناسیم. اللهم عرفی نفسک فإنک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک، که بعد از نبوت سخن از رسالت است. از اون چهره که خبر میگیرد نبی است، از اون جهت که خبر گرفته را میرساند رسول است. بر تقدیر این احکام و حکم را قرآن کریم برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت کرده است. و اگر این چنین است، اون حصر میشه حصر اضافی و نسبی، نه حصر مطلق و حصر نفسی. اما این که فرمود لقد بعثنا فی کل امت، این ناظر به نبوت عام است. نبوت عام را عقل ضروری میداند، یعنی ذات اقدس اله به انسان عقل داد، این عقل حجت خداست و احتجاج میکند، هم حجت حشمت به کلام و منطق است یعنی مفید علم است، هم حجت به اصطلاح فقه اصول است که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. خدای سبحان در سوره مبارک انبیا فرمود هرگز ما زیر سوال نمیریم، لا یسأل عما یفعل. قبلا ملاحظه فرمودید که این لا یسأل عما یفعل سوال استفهامی نیست، برای اینکه همگان از خدا سوال استفهامی دارن. سوال استعطائی هم نیست، چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض. سوال استیزاهی است، چه کسی رو زیر سوال ببرن. میگن مجلس شورای اسلامی از فلان وزیر سوال کرده، این سوال استفهامی نیست که یک متعلم از معلم میکند، که سوال استعطائی نیست که یک نیازمند از غنی میکند، که سوال استیزاهی است، او رو زیر سوال برده، نظیر وقفوهم انهم مسئولون. این جور سوال درباره خدا نیست که خدا رو زیر سوال نمیره، برای اینکه بیرون از صحنه خلقت که کسی نیست که خدا رو زیر سوال ببره. درون ساختار خلقت هر که هست با متن حکمت الهی سر و کار دارد. خب ما اصلا کاری نکردیم و کاری نمی کنیم که زیر سوال بریم. لا یسأل عما یفعل. نه شما حق اعتراض ندارید که اشاعره می فهمند به شما چی؟ نه معناش انکار حسن و قبح عقلی است. معناش است که ما کاری نمی کنیم که زیر سوال بریم. نشانش اینه در سوره مبارکه نساء فرمود ما اگر انبیا نفرستیم، کتاب‌های آسمانی را برای هدایت مردم نازل نکنیم، همین مردم در روز قیامت ما را زیر سوال می‌برند. میگن خدایا تو که می‌دونستیم ما با مردن هجرت می‌کنیم، سفر می‌کنیم، از یه جای تنگ و محدودی به جهان ابد سفر می‌کنیم، به اینجا که قیامت است می‌آییم، ما هم که نمی‌دانستیم بعد از مرگ کجا می‌رویم، خب چرا راهنما نفرستادی؟ در سوره مبارکه نساء آیه 265 این است: فمود رسلن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. گرچه بعد مفهوم ندارد تو اصول عنایت کردید، اما این ظرف چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم زیر سوال می رفتیم، بشر با عقل خود ما رو زیر سوال می برد. عقلی که ما به بشر دادیم حجت بین من و بشر است. اگر انبیا نبودن، مرسلین نبودن، صحف الهی نبود، بشر به من میگفت تو که میدانستی ما بعد از مرگ به این عالم ابد میاییم، اینجا بدون غذا نمیشه، بدون پوشاک نمیشه، بدون مسکن نمیشه، اما همش رو باید از دنیا فراهم کرد. مگر اونجا بدون مسکن کسی هست؟ بدون پوشاک هست؟ بدون خوراک هست؟ اما اونجا هیچ خبری نیست. لا بیع فیه ولا خله. اونجا نه روابط است نه ضوابط. نه کسی میتونه با خرید و فروش و ساخت و ساز خونه بسازه. نمیتواند با روابط خله و دوستی و صفا و صمیمیت از کسی خونه بگیره یا غذا بگیره یا لباس بگیره. لا بیع فیه ولا خله. در حالی که ما به همه این امور اونجا نیازمندیم و اونجا هیچ خبری نیست. همه را از اینجا باید ببریم. خب چرا پیامبر نفرستادی که ما در دنیا چه کاری بکنیم که اینجا گرسنه نمانیم، بی مسکن نمانیم، بی پوشاک نمانیم؟ این عقل حجت خداست، اونقدر قوی است که میتواند در محکمه عدل و داد با خدا این چنین گفتمان کند. خود ما اگر انبیا را نمیفرستادیم زیر سوال میرفتیم. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. این یک آیه. آیه دوم تو سوره مبارکه نحل همین است که الان محل بحث است، که فرمود لقد بعثنا فی کل امت رسولا. ما برای هر امتی، این جز ناظر نبوت عام است، هیچ ملتی نیست مگر اینکه حجت الهی بالغ شده است. حالا یا پیامبر دارد، یا از طرف پیامبر ایوا معصوم است، یا نمایندگان پیامبر و ایوا معصوم مثل مالک اشتر یا مسلم بن عقیل سلام الله علیه ما آمده است. بالاخره حجت خدا را باید مردم برساند. یا در اصل غیبت نائبان عام، بالاخره باید حجت خدا مردم برسد. این را هم مستحضرید که مردم دینشون رو از علما دارن، از شماها دارن. خیلی باید مواظب باشید. مردم دینشون رو از کتاب ندارن. مردم دینشون رو از درس و بحث ندارن. مردم دینشون رو از شما دارن. یعنی بین دین مردم و خدا شما فاصله است. این محرم است و این ماه رمضان است و این تبلیغ است و این سخنرانی شما هاست که دین مردم رو حفظ میکنن. اگر خدا اینا کرده در یوم القیامه ما نتوانیم درست این پیام رو به مردم برسانیم، همین مردم در قیامت میگن تو باعث شدی که ما راه را کجراها رفتیم. این رو ما بدونیم که علم تو کتاب ها زیاد است، ولی مردم با کتاب سر و کار ندارن. مردم با اعمال علما سر و کار دارن. این هم راه باطلی است که نباید. باید الناس علی دین علما ربانی، دین انبیا. این الناس علی دین ملوکی هم حرف سعدی است و حرفی نیست که مورد قبول باشد. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه این فرمایش دارد، اما به صورت نقد، به صورت وصف، نه به صورت دستوری. الناس علی دین علما باید باشند، الناس علی دین انبیا باید باشند، الناس علی دین مرسلین باید باشند، الناس علی دین اولیا باید باشند. این دستور است. اما الناس علی دین ملوکهم وصف مردم است. غالبا مردم این چنینند. اینی که جناب سعدی دارد الناس علی دین ملوکهم، این برگرفته از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است تو نهج البلاغه، که یه بار هم اینجا بحث شد، اون تو چند سال قبل بود. وجود مبارک هست امیر یه تحلیلی دارد درباره گستره منافقان در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خاموش شدن این شعله نفاق در عصر اولی و دومی سومی. فرمود رقم زیادی از مردم در صدر اسلام منافق بودند، طوری که در جریان جنگ احد 300 و اندی بالاخره منافقانه از جبهه برگشته، یعنی تو راه برگشتن. پس رقم منافقین کم نبودن. خود اهل مدینه برای جنگ احد در حدود 1000 اندی رفتن. اون وقت مدینه که شهر بزرگی نبود. 300 نفر بین راه برگشتن در برابر پیغمبر زمانشون. اینا هم منافقین بود. اینا انهای کارشکنی را داشتن، کارشکنی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داشتن، رابطه مرموز داشتن با یهودی های بنی قریظه و بنی نظیر از یک سو، رابطه سری داشتن با مشرکان مکه از سوی دیگر. اینا یه آفتی و فتنه بودن در داخل مدینه. وقتی کارشون نگرفت که بتوانن وجود بارک حضرت را در جبه ها و امثال جبه از بین ببرن، قصد ترور داشتن در جریان یرموک که حضرت شبانه برمیگردن اون شتر را برمانن که اون هم موفق نشد. دست زدن به پسترین و رذلترین کار و اون حد که حیثیت نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که آیه 11 به بعد سوره مبارکه نور اونجور نازل شد و خاندان پیغمبر را تطهیر کرد. اینا اونقدر رذل بودن که از هر گروه رذلی رذلتر بودن و از دست هیچ کاری هم صرف نظر نکردن. خب اینا تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنده بود یا کارای سیاسی میکردن، یا کار اشتهایی میکردن، یا قصد ترور داشتن، یا معاذ الله قصد حدک حرمت و ناموس پیغمبر داشتن. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرد، حضرت امیر میفرماد اینا همشون خاموش شدن، یا اینا همشون دفعتن مردن که اینجور نبود، یا همشون دفعتن برگشتن مثل سلوان و ابوذر موحد و مؤمن شدن که نبود، یا با حکومت ساختن کواه و الحق الناس علا دین ملوکه هم اینو ساختند و آرام شدن. این تحلیل از تعمیر است و نهج البلاغه. البته شرحش اون است و بود اینا ساختند و هرچی میخواستن بگیرن گرفتند و آرام شد. بعدها جناب سعدی میگد الناس علا دین ملوکه هم، این وصف است نه دستور، وگرنه الناس علا دین انبیاء، دین اولیاء، علا دین علماء ربانی و مانند. به هر تقدیر فرمود به این که ما این کار انجام دادیم تا مردم احتجاج نکنه. در این آیه محل بحثم فرمود لقد بعثنا فی کل امتیم رسولا. انبیا آمدن دو چیز به مردم گفتن، یکی عبادت خدا، یکی موضع گیری در برابر طاغوت. نفرمود انبیا آمدن به مردم بگن شما خدا را عبادت کنید، طاغوت عبادت نکنید. ان اعبدوا الله ولا تعبدوا طاغوت. خیر، فرمود در برابر طاغوت موضع بگیرید، اجتناب کنید، تجنب کنید، یعنی شما در یک جانب باشی، طاغوت در جانب دیگر. این همان است که اصطلاح روز اینه که موضع گرفته، یعنی جاش عوض کرده. خب اون سمتی که او هست، اون ردیفی که او هست، اگه کسی باشد که موضع نگرفته، در همون موضع اوست. اگر در قبال او باشد موضع گرفته، وگرنه در همون قلم رو به او و حوزه او و منطقه او باشد که دیگه موضعی نگرفته. موضع او و موضع طاغوت میشه یکی. میگن از گناه اجتناب بکنید یعنی چی؟ یعنی گناه اون سمت، شما این سمت. تجنب کردن، اجتناب کردن یعنی همین. فرمود از طاغوت شما فاصله بگیرید، نه تنها عبادت نکنید، جاتون باید مشخص بشه، موضعتون باید مشخص بشه. اینم دعایه. آیه سوم در سوره مبارکه اسراء که همین آیه معروف در بحث های اصولی است، آیه 15 سوره مبارکه اسراء که فرمود به ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما تا حجت بر مردم بالغ نشود کسی را عذاب نمی کنیم، چه عذاب دنیا چه عذاب آخرت. بالاخره باید بحث بشه. عقل درست از کلیات و خطوط کلی رو می فهمیم، ولی بسیار از مسائل جزئی و ریز است که از عقل ساخته نیست. لذا وقتی تبهکارا را به دوزخ میبرن، مأموران دوزخ نمیگن مگر عقل نداشتی، میگن مگر پیغمبر نیامد، مگر علما نگفتن، مگر رهبرانتون نگفتن. الم یأتکم نذیر، نه الم یکن لکم عقل. درست است عقل حجت است، اما در خیلی از موارد نمیدونه چه کار بکنه. عقل فقط میدونه که باید عبادت بکنه. بله نسمه او اول میگن، نسمه او اول گفته شد. اگر ما گوش میدادیم، گوش به حرفی کی میدادیم؟ عقل میگوید گوش بده، عقل میگوید من میدانم خبری هست ولی نمیدونم چیه، میدانم مقصدی هست و مقصودی در اون مقصد هست ولی نمیدانم کجاست. گوش بده ببین چی میگن. خود عقل میگوید گوش بده. اگر عقل میگوید گوش بده، خب کسی گوش نداد، فاعترفو بزن به هم فسوقن لاصحاب سعیر. اینا میگن اگر ما گوش میدادیم و عاقل بودیم. لمکان لهو قلب او القى السمع وهو شهید. بنابراین اون کارهای مهم اکثری احکام شما میبینید وسیله نقل است. البته جهانبینی خطوط کلی اینا را عقل درک میکند، اما حالا چی جور اطاعت بکند؟ نماز یعنی چی؟ روزه یعنی چی؟ حج یعنی چی؟ زکات یعنی چی؟
اجمالش عقل میفهمد که باید اطاعت کرد و عبادت کرد و انفاق کرد، اما نصاب چیه، سهم چیه، چقدر باید داد، چقدر تجربه باید داد، کی باید عطا کرد، اینا رو چی میفهمه؟ فرمود به اینکه علم یعتکم نظیر، همش سخنی است مگر انبیا نیامدن. خب حالا نظیری که برای توده مردم است که نبی و امام نیست، همین علمان. علم یعتکم نظیر، مگر عالمان دین به شما این حرفا رو نگفتن؟ یعنی با اینکه گفتن چرا گوش ندادید؟ وگرنه بر تک تک افراد دوزخی که پیغمبر و امام علیه السلام نمیاد که، این عالمان دین که حرف انبیا و اولیا رو میرسانن نظیر الهی هم دیگر از طرف اونا میگن علم یعتکم نظیر. اینا عقل داشتن، قلب داشتن، چشم و گوش درون داشتن، اما همه اینا رو قد خواب من دسته ها به تدریج اینا رو مدسوس کردن، اغراض و غرائز رو ریختن روی این سمع و بصر و فؤاد، اینا همه رو زنده به گور کردن. فقط خواب من دسته ها همینه دیگه. این دسته ها فعل ماضی باب تفعیل است، اصلش دسته ها بود. یه دونه از این سین های سگانه تبدیل به یا شد و الف شده دسته و بعد شده دسته. فعل ثلاثی مجردش دسته است، دسته همین دسیسه است. هم ید و سهو فی تراب اینه، اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم. هم ید و سهو فی تراب، مدسوس کردن، دسیسه کردن، همین است. خاکا را کنار ببرن، یه چیزی را زیر خاک بگذارن، بعد روش پاک بریزن، اینو بگن دسیسه. ید و سهو فی تراب اینه. اینا که دسیسه های سیاسی دارن، بهانه ها، اغراض، غرائز رو به عنوان یه مشتاق در جیب دارن، روی اون هدف مشعومشون میریزن، این کار میگن دسیسه. فبود قد خواب من دسته ها، اینقدر خواب که اغراض و غرائز ریختید اون بیچاره زنده به گور کردید. وگرنه ما چشم سالم، گوش سالم، زبان سالم، عقل سالم، قلب سالم به همه شما عطا کردیم. حالا لهم قلوب لا یفقهون بها. خب حالا یه مشت خاک رو چشم بریزن که خب چشم نمیبینه دیگه. بله اون لغویست، این اصطلاحیست دیگر. خب فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این آیه سوم. پس آیه سوره نساء، آیه سوره نحل، آیه سوره اسراء و در بخشهای دیگر تو سوره بارک تاها هم مشابهین آمده است. در سوره بارک تاها آیه 134 این است: ورو انا اهلکناهم بعذاب من قبلی لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. فمود ما اگر قبل از ارسال انبیای الهی اینها را عذاب میکردیم، اینا حجت داشتن، میگفتن خب چرا انبیا نفرستدیم، ما که نمیدونستیم وظیفه من چیه. اون علم یعتکم نذیر هم طایفه پنجم. و اینها تا حجت الهی بالغ نشود، بلاغ مبین پیدا نکند، کسی معذب نخواهد شد. تو سوره مبارکه انفال قبلا گذشت آیه 42 که فرمود لیهلک من هلک عن بینتین، یعنی بعد از حجت بالغ الهی، یعنی قد تبین الرشد من الغی، یعنی اگر سهو بود، نسیان بود، خطا بود، غفلت بود، جهل به موضوع بود، جهل قصوری به حکم بود، اضطرار بود، الجا بود، اجبار بود، همه اینا با حدیث رفع برداشته شده است. معصیت نیست، کسی رو خدا عقاب نمی کند. اما آل من آمدن که بلاغ مبین شد، انبینه شد، از اون بعد توبه هم نکرد، لیهده که من حلکن بینه. اما این که جهاد چرا تشریع شده است، جهادهای دفاعی که خب مشخص است، برای اینکه هر عاقلی جهاد دفاعی را ضروری میدونه. جهادهای ابتدایی هم بازگشتش به دفاع و دفع است، یعنی همین مستکبران که نگذاشتن صدای انبیا به گوش مردم برسد، اینا مستضعفان فکری هستند. اینا اگر بفهمند ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، بیان نورانی امام اشتم سلام الله علیه، خب اینا نمیگذارن. امروز الان رسانه ها در اختیار غرب است. میبینید این رسانه هایی که ماها داریم، یعنی این قسمت خاورمیانه یا آسیای میانه دارن، این مثل دوچرخه و موتور است. اونا با جت دارن میرن، اونا با آسمون سر و کار دارن، اونا در یک شبان روز ممکنه میلیون ها نشریه داشته باشن. ما 4 ورق داریم در 4 جا تو داخل حوزه این صدا و سیما، بعضی جا میگیره بعضی جا نمیگیره. خب یک کسی با دوچرخه داره میدوه، یک کسی هم بالاترش با جت داره میدوه، خبش نمیرسه. حرفایی که اونا دارن میگن، دروغ ها و افک ها و فری ها و فتنه هایی که دارن، در حد جت. حرفایی که ماها تو اون حوزه ها و دانشگاه ها و اینجاها داریم در حد دوچرخه و موتوره، اصلا قابل رسیدن نیست. میبینید چجور یه بیان الغی را بیان الرشد کردن در همین جریان انرژی هستی. اینا که دیگه قصه و افسانه نیست که. اینا 3 سال مشخص شد، رفتن آمدن رفتن آمدن، دیدن سخن از اتم نیست. نه مکتب ما اجازه اتم سازی میده، نه اینا در صدد اونن، اما بهانه میگیرن. به بهانه این که دارن اینها اتم سازی میکنن. اون روز هم همین طور بود. اگر جهاد هست برای اینکه جلوی اینا رو بگیرن، اینا برن کنار تا حرف انبیا به گوش مردم برسد. جهاد ابتدایی واقعا برای همین است، نه اینکه مردم رو اجبار بکنن به اینکه باید ایمان بیارید. خب ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو بحثای قبلی هم ملاحظه فرمودید که این ترجمه همون لا اله الا الله است. اگر کسی واقعا موحد بود، قهرن در برابر طاغوت موضع خواهد گرفت. وشتنه و طاغوت، بعد فرمودن به اونها بگو تنها شما نیستید که دو گروه شدید، قبلا همیتو بودن. فمن هم من هد الله و من هم من حقت علیهم الزلاله. هدایت الهی خوب هدن لناس است، با عقل، با فطرت، با وحی، با رسالت، با نبوت، با ولایت، با امامت مطالب مردم میرسونند. توفیق هم عطا میکند که اینا بفهمند. برخی ها گاهی کجراها میروند، ذات اقدس اله مهلت میدهد، بگن سیئات رو زود ننویسید، بر حضرم خواستید بنویسید یکی را به یکی بنویسید، حسنات را یکی به 10 بنویسید، من جا بالحسنه فلو اشرم سالها باشد به مانند اون. یه وقت از خدای سبحان مهلت داد تا جایی که سخن از زله نیست، سخن از حقت علیه اون زلاله است، دیگر تثبیت شد. وقتی که تثبیت شد به سوی اختیار خودش برگردون، تمام راه های توبه رو به سوی اختیار خودش بست، تمام راه های انابه رو به سوی اختیار خودش بست، میشه حقت علیه زلاله. بعد فرمود ببین خدا با اینا چه کرد. شما تک تک این آثار باستانی رو که بررسی میکنید میبینید سخن از ویرانیست. فرمود که شما که چیزی نیستید. قبلا کسانی بودن که از نظر امکانات مالی نه تنها تو دامنهای کوه ویلا داشتن، بلکه این کوههای سنگی را به صورت ویلا در می آوردن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. شما برای که مترف باشن، این گروه مصرف باشن، در رفاه باشن، کوههای سنگی را به صورت اتاق و پذیرایی و حال و اتاق خواب و اینه در آوردن، نه که دامنه کوه خونو ساختن. در باره آد که فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نظر به همین بخش هاست. فرمود اینه قصرهای داشتن که اصلا روی زمین سابقه ندارد، همه اینها ما بساطشون برچیدیم. فرمود فسیرو في الارض. این فسیرو فسیرو در دنباره قائل قصص انبیاء هست، لذا انبیایی که مال اون ور آبند یا این ور آبند یا بعض اقیانوس هندند یا بعض اقیانوس اطلس و کبیرن، داستان اونا تو قرآن کریم نیست. فقط میفرماد که هیچ امتی نیست مگر اینکه پیامبر دارد. و بعضی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم. خب بعضی رو نگفتیم مگه دسترسی نبود. این جاها که انبیا خاورمیانه است، از زمان نوح به بعد بالاخره آثارشون هست، یا سینه به سینه است، یا حفاری هست، یا میراث فرهنگی است و مانند اون. اما اون طرف اقیانوس هند چه گروهی بودن، این طرف اقیانوس اطلس و کبیر چه گروهی بودن، خب اینا فسیرو فی الارض که قابل گفتن نبود. اینا که احتیاج عقلی ندارن، یه احتیاج تجربی دارن، احتیاج تجربیشون هم میراث فرهنگی و آثار باستانی و ایناست. میفهمد برید بگردید ببینید چه خبره. فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. عاقبت کسانی که تکذیب کردن شما در اونجا میفهمید که چه خبره. اما در جریان این که حسنات و سیئات بالاخره همه به تقدیر الهی است که قبلا اشاره شد، البته همه به تقدیر الهی است، لکن همونطور که تو سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد، یکی از اون آیاتی که قابل درک برای توده مردم نیست و مطلبش را البته خدا در ضمن قصص تبیین کرده اما خود این آیه قابل درک برای خیلی ها نیست، اینه سوره مبارکه نساء آیه 78 و 79 ملاحظه فرمایید. فرمود به این که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون، اگر نعمت و رفاهی به اینها برسد یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک، یعنی تو بدقدمی مشؤومی این سیئه از توست. این سخن تبهکاران آلوده به شرک. پاسخش فرمود قل کلون من عند الله، چه خیر چه شر، چه حسنه چه سیئه، چه باران پربرکت چه سیل، چه زلزله چه حوادث فرحناک، کلون من عند الله. فما لها اولئک القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد در آیه بعد توضیح داد فرمود درست است کلون من عند الله است اما کلون من الله نیست. فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. خب این قابل فهم است برای توده مردم. فرمود الحسنات و السیئات در دو فصل محور بحثن. فصل اول فصل عند است، فصل دوم فصل من. در فصل اول کلون من عند الله، در فصل دوم الحسناتو من الله کما انها من عند الله. اما السیئاتو من عند الله اما ولا تکونو من الله. خب این قابل فهم است برای توده مردم. اما همه معنا را در ضمن قصص و داستانهای متعدد برای مردم قابل فهم کردن. چه فرق است بین من الله و من عند الله؟ که حسنه هم من الله هست هم من عند الله، اما سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست، من نفسک است. چون این بحث مخصوصا تو سوره مبارکه نساء گذشت دیگه تکرار نمیشه. خب اما درباره اراده که اراده ذات اقدس اله نظیر اراده ماست، البته مفهوم اراده در واجب و ممکن یکی، اراده مشترک لفظی نیست. اما در ما یه وصف نفسانی است، یه کیفیت نفسانی است، وقتی پدید آمد ما متأثر میشیم و در ما اثر میگذارد اونا. اما ذات اقدس اله نفسی این صورت داشته باشد منزه است، تأثر نفسانی داشته باشد منزه است، کیف نفسانی داشته باشد منزه است و مانند. اما اینها در خصوصیات مصداق مأخوذند نه در حقیقت مفهوم. اگر در حقیقت مفهوم مأخوذ باشند بله اراده میشه مشترک لفظی، اراده الله با اراده انسان دو معناست. اما اگر اینا تو مصادیق و خصوصیات مصداق مأخوذ باشند نه در مفهوم، اراده مشترک معنوی است به یک معناست در همه، منتها بعضی ها که منزه از نقصان کیف نفسانی و تأثیرات رو ندارن، بعضی ها که مثل انسانن اون تأثیرات رو دارن. الحمدلله رب العالمین.